به نام خدا، سلام عرض کنم خدمت همه همکارا. امیدوارم حال خودتون و خانواده محترمتون خوب باشه و در صحت و سلامتی به سر ببرید. این بخش دوم کتاب هست با عنوان زبان و ذهن و در واقع فصل پنجم هست که قرار برای شما توضیح بدیم. دستور ذهنی هست و در این فصل در واقع نظریه چامسکی رو ما قراره بررسی کنیم. یه نظریه که خیلی مهمه و خیلی هم زبانزد هست تو حوزه روانشناسی زبان، که در موردش تو این بخش قرار صحبت کنم. مسئله اصلی تو حوزه روانشناسی زبان اینه که در واقع چگونه ما میایم جمله ها رو تولید و درک میکنیم، چیزی که سواله براشون. اینکه این نقشمون دستور ذهنی، دستوری که تو ذهن ما هست، تو این فرآیند ارتباطی ما چیه؟ دستور زبان ذهنی که ما داریم چگونه کمک میکنه ما جملات رو تولید و درک کنیم؟ سوالاتی است که روانشناسان زبان در واقع با اون درگیرن و در پین هستن که به این سوالات جواب بدن. تو این مورد که اصلا چجوری این جملات ما تولید میکنیم انسان ها و چگونه جملات هم دیگر درک میکنیم، جدال رو پیش میاره بر سر این که اصلا هدف روانشناسی زبان چیه. که یه عده میگن که روانشناسان میگن که هدفمون در پین هستن که اصلا در پی نصف زبان رو توصیف کنن، یعنی هدف روانشناسی زبان اینه که فقط بیاد بگه زبان چیه توصیفش کنه، یا نه اینه که بیایم توصیف کنیم سخنگوی مثلا انسانهایی که در واقع صحبت از ماست، اینکه ما انسانها دانش ما رو بیان توصیف کنن، چگونه ما این دانش رو داریم در مورد صحبت. خب تو نیمه نخست قرن بیستم میگم روانشناس رو بر سر موضوع اومدن دوچاره اختلاف نظر شده، این که اصلا هدف اصلا روانشناسی زبان چیه، هدف اساسیش چیه. یه دی مثل بلومفیلد اومدن گفتن که در واقع جنبه روانشناختی نگاه کردن و گفتن که روانشناسی زبان هدفش نه تنها توصیف زبان بلکه توصیف اون چیزیست که مردم یاد گرفتن، یعنی میخواد در مورد دانش زبان مردم حرف بزنه، لحاظ روانشناختی بهش نگاه. و اینا معتقد بودن که ما با یه مسئول روانشناختی همون یادگیری انسان سر کار داریم، کسانی که تو گروه برونفیلد. اما یه عده افراد دیگه اومدن از منظر دیگه نگاه کردن، افرادی مثل توادل اومدن گفتن که هدف زبانشناسی در واقع توصیف زبانه نه جنبه های روانشناختیش، کاری به این ندارن که یادگیری مردم چجوری تو زبان، فقط میخوایم زبان رو توصیف. و اینها میگم این درگیری بر سر این بود که اصلا کلا هدف چگونه است و چگونه این کار رو انجام میدن. و درگیر و دار این درگیری ها که کلان چالش بین این دو گروه در سال 1960 که فرد به نام نوام چامسکی با تمام توان میاد به نفع زبانشناسی روانشناختی وارد میشه و در واقع نظریهش که زبانشناسی رو میکنه یه حیطه از روانشناسی شناختی فرض میکنه و انقدر این نظریش جایگاه بالایی رو پیدا میکنه که الان کمتر زبانشناسی به مخالفت با نظریه چامسکی میپردازه و خیلی در واقع نظریه قدری هست. حتی منتقدینش هم انقدر این نظریه قویه که خیلی از منتقدین سرسخت چامسکی نظری که اون در مورد توصیف دانش مردم درباره زبانشون داره موافقن. یعنی در این حدی نظریه قویه و استواره. من میگم یکی از افراد خیلی مهم تو حوزه زبان. چامسکی میگم تو حوزه دستور زبان و زبان وارد میشه و دو تا اصطلاح رو میاد مطرح میکنه. چامسکی توانش و کنش. یعنی ما میاد در واقع تمایز میذاره بین دو تا اصطلاح. منظور از توانش دانشی که مردم از دستور زبانشون دارن، دانشی که مردم از دستور زبان خودشون دارن به اون میگن توانش. و بدین ترتیب هدف زبانشناسی توصیف همین توانش، یعنی دانش مردم از دستور زبان خودشون. اینو میگیم که اگه تشریح توانش یا همون دانش مردم در باره دستور زبانشون هدف اصلی زبانشناسی باشه، حالا هدف اصلی روانشناسی زبان پس چیه؟ خب چامسکی از دیدگاه خودش میگه که روانشناسی زبان دو تا هدف عمده داره. از دید چامسکی اول اینکه تشریح اینکه مردم چگونه از توانششون برای تولید و درک جملات استفاده میکنن و دوم تشریح اینکه چگونه مردم توانش یا همون دانش دستور رو یاد میگیرن.
که هدف اصلی روانشناسی زبان این دو مورد، که تو این فصل در واقع هدف این فصل برمیگرده به کارگیری دستور زبان برای تولید و درک جملات، و در فصلهای بعدی بررسی هدف دوم یعنی همون توانش میپردازه. حالا لحاظ گفتم چامسکی میاد بین توانش و کنش تفاوت قرار میده. از نظر چامسکی فعالیت هایی که تو تولید و درک جملات دخالت دارن فرآیندهای کنشی محسوب میشوند. در واقع میگه که توانش یا همون دست و زبان ذهنی یه بخشی و یک بخش مهم از این دو نقش کنشی مهمه. در واقع چامسکی بخوام تمایز بین توانش و کنش، توانش رو جز میدونه و کنش رو کل. گفتیم که توی صحبت قبل اونو گفتیم که توانش یعنی دانشی که افراد از دستور زبان خودشون تو ذهنشون دارن و کنشیه، کنش دانش استفاده از این توانشه، یعنی دانشی که ما بدونیم چگونه از اون دستور زبانمون استفاده کنیم. پس توانش میشه جزئی از کنش. این مورد رو خیلی باید مد نظرتون باشه و خیلی نکته مهمی هست. اما چامسکی سری مفاهیم دستوری داره توی نظریهش که اول ما به نام پردازیم صحبت میکنیم و بعد به بقیه مطالب بحث میپردازیم. در سال 1957 چامسکی کتابی رو چاپ میکنه، ساختای نحوی، که این کتاب در واقع انقلابی رو توی حوزه زبانشناسی ایجاد میکنه و خیلی برخی از علوم اجتماعی رو مثل روانشناسی و مردمشناسی رو هم تحت تاثیر قرار میده. در واقع با ساخت کتابی به عنوان ساختای نحوی، کتابی که چاپ میشه یه سری از مفاهیمی رو که قابلیت تبیین نداشت، اصلا نمیتونستن قبل از چامسکی اونها رو تبیین کنن، چامسکی با کتاب خودش میاد خیلی از مفاهیم رو تبیین میکنه و اون نظام قواعدش هست که میاد مطرحش میکنه و با کمک اون خیلی از مسائل برای خیلی از افراد روشن میشه. و از زمان ظهور چامسکی تا الان که 35 سال گذشته و حدوداً حالا زبانشناسی همواره در حال تحول بوده و چامسکی هنوز هم جایگاه شامخ خودشو داره، اما با این حال هر دهه چامسکی در واقع سعی کرده نظریه خودش رو بروز کنه، مطالعه میکنه، ایرادای نظریش رو پیدا میکنه، اونها رو رفع میکنه و از نظریه معیار که اول نظریهش هست که مطرح میکنه تا آخر نظریهش که نظریه حاکمیت و مرجع گزینی است، مدام چامسکی اومده نظریه خودش رو تغییر داده، ویرایش کرده و اصلاح کرده. ولی یکی از تغییرات، حالا میگم با وجود این تغییراتی که مدام توی نظریه خودش داده، یک مفهوم اصلی توی نظریهش مونده، مفهوم اساسی، و اون چیه؟ نقش اولیه که به نحو داده. چامسکی در واقع توی نظریه خودش ساخت نحوی رو خیلی مهم میدونه و جزء اولیه میدونه و معنا و همینطور آوا رو، معنا و آوای جملات رو در واقع نقش ثانوی میده و تاکید چامسکی روی ساختار نحوی جملات و معتقده که و معتقد به اینه که اون در واقع معنا و آوای جمله در قالب صورت نحوی اون جمله مشخص میشه، یعنی نحوی که روی اونها تاثیر میذاره روی معنا و آواش. گفتیم که چامسکی چند تا نظریه داره. اول نظریه که مطرح میکنه چامسکی تو حوزه زبان نظریه معیار هست و بعد میگم نظریه تغییر پیدا میکنه، در نهایت به نظریه حاکمیت و مرجع گزینی تبدیل میشه. ولی خب خوبه که یه آشنایی با نظریه معیارش داشته باشیم، چون نظریه اولیه چامسکی بوده. چامسکی توی نظریه معیار خودش، در واقع نظریه معیار رو من میخوام خیلی ساده و خلاصه شده برای شما بگم که قابل فهم و درک باشه، اینی که توی نظریه معیار خودش در برگیرنده یه مجموعه از قواعد مختلف نحوی، معنایی و آوایی است که هر کدوم از این قواعد، در واقع نحوی، معنایی و آوایی، خودشون به صورت نظامن یه سری کارها رو انجام میدن، یه سری وظایف رو دارن و در واقع میتونیم اینجوری بگیمش که نظریه معیار اون 4 سطح داره. در 4 سطح 4 سطح متفاوته. یه جمله رو ممکنه تو 4 سطح هست. که بخوام بگم یک سطح، سطح آوایی که برمیگرده به تعبیر آوای جمله، همون آوا و صدای جمله است. یک سطح از این نظریه سطح معنایی که برمیگرده به تعبیر معنای جمله و معنای جمله رو میگه. و در دو سطح نحو رو دو سطح میکنه، یکی ژرف ساخت و یکی رو ساخت. و ژرفا همجور که از معنیش ژرف معنیش میاد صورت نحوی زیرین جمله است و روساخت در برگیرنده صورت آشکارتره. که شمای کلی این نظریه معیار تو کتاب هست، وقتی کتاب انشاءالله تهیه کردید و مطالعه کردید شمای کلیش برای شما هست، بهتر منظور من رو میفهمید. خب حالا ما میخوایم بگیم صحبت بکنیم، گفتیم بخش نحویش دو قسمت میشه که شامل قواعد گروه ساختی و قواعد گشتاری. قواعد گروه ساختی همون قواعد پایه بهش میگن و قواعد گشتاری که اینها مسئولیت همون میگم ساختا نحوی جمله رو دارن. حالا چون این کتاب چامسکی آمریکایی است و به زبان اصلی خودشون هست، با توجه به دست زبان خودشون گفتن، ولی ما میتونیم خیلی سایتر با توجه به زبان خودمون ایرانی ها فارسی بگیم، اینه که قواعد گروه ساختی برمیان به همون دستور زبانه زبان، مثلا گروه فعلی، گروه اسمی، مفعول، گزاره، نهاد، منظور همین هاست. که گفتیم که قواعد گروه ساختی میان ژرف ساخت جملات رو به دست میارن، ساخت زیرین جمله، میگم تقسیم بندی میشه جمله به گروه اسمی، فعلی، تمام نقش ها مشخص میشه. اما قواعد گشتاری میان با تاثیر روی ژرف ساخت روساخ رو میدن. مثلا جمله در رو باز کن، در رو باز کن در واقع روساخت جمله رو نشون میده. بخوایم بگیم الان اسم مخاطب یعنی فاعل، کسی که کننده کار، مستتره توی جمله. ولی اگه بخوایم از لحاظ ژرف ساخت بگیم، مثلا کامل بعد بگیم که شما در رو باز کن، اینجا کامل مشخص میشه منظورش همین. اما قواعد گروه ساختی، واژگان و ژرف ساخت. گفتم قواعد گروه ساختی سازه جمله رو فراهم میکنن و میان یک جمله رو به گروه های زیر ساختی، به واژه ها و بخش های واژه تجزیه میکنن. یعنی میگن که گروه فعلی، گروه اسمی، بعد اونها خودشون جدا تقسیم میشن واژه ها، بعد واژه ها به تک واژه تقسیم میشن و اصطلاحات در واژگان داخل. تمام اینها میشه ژرف ساخت و در واقع این ژرف ساخت رو نشون میده، میگم ساخت بنیادی جمله رو نشون میدن. به این میگن قواعد گروه ساختی، واژگان و ژرف ساخت. و روساخت، حالا بخوام از روساخت صحبت کنیم، قواعد گشتاری و روساخت چی هست. تو مدل چامسکی ژرف ساخت گفتیم فقط یک سطح، یکی از دو سطح قسمت نحو جملاته. گفتیم قسمت ساختار نحوی جمله رو دو بخش میکنه، یه بخشش ژرف ساخته که ساخت زیری جمله است، بخش دیگرش روساخته که از عملکرد قواعد گشتاری روی ژرف ساخت به دست میاد. که مثال هم زدم، مثلا گفتم جمله مثل در رو باز کن، توی این جمله ما فقط یک گروه فعلی میبینیم، باز کردن در، و اون فاعل مستتره، که این روساخت جمله است که ما فاعل مستتره و نمیبینیمش، مخاطب مشخص نیست و فقط به این میگیم روساخت جمله. در صورتی که ما گفتیم ژرف ساخت کل جمله است با تمام ساختارهای زیربناش. حالا بخوایم اصلا بگیم که این روساخت ها چجوری به وجود میان. گفتیم که این ساخت های نحوی روساخت ها نتیجه اعمال، همون اعمال، هم اعمال قواعد گشتاری هستن که بر اعمال بر ژرف ساخت جملات عناصری رو حذف میکنم. میگم یه سری مثلا حذف قرینه داریم و یه سری جمله ها رو خلاصه میکنیم، کوتاه میکنیم، نیاز نیست کل جمله رو فاعل مفعول رو بگیم، حتی یه قسمت از جمله رو ما توی حتی گفتار ساده خودمون هم میگیم. این همون منظورش همون روساخت جمله است. بیا بشین، این همچه رو ساخت، یعنی خیلی یه سر زمستان حض میشه و یه جمله خلاصه و کوتاه تبدیل میشه. به این میگیم رو ساخت. گفتیم که توی نظر معیار، من گفتم 4 تا 7، اگه خاطرتون باشه 4 ساعت بود، 4 ساعت متفاوته. یه بخشش میشه تعبیر آوا یا آوا، که پس از اینکه ما رو ساخت رو تولید میکنیم، تعبیرش تو قالب توالی نمادهای صوتی در واقع به عهده قواعد بخش آوایی، این بخش آوایی که این بخش تعبیر آوایی رو به عهده میگیره، که این توالای صوتی تعبیر آوایی جمله نامیده میشن. که میگم این بخش تعبیر آوایی در واقع برمیگرده به آوای جمله و بخش جمله، که توی ما میگیم مثلا توی الگوی آهنگ جمله اون زیروبمه نقشی رو به عهده. مثلا اگه ما یه جمله پرسشیه، جمله خبریه، اینها زیر و بمیه صحبت ما و آوای ما نشون میده که این جمله چجوریه، پرسشیه، خبریه، اینا همه بخش آواییه که اینها رو تبدیل میکنه، در واقع این رستاختار رو تبدیل میکنه به آواهای مختلف، بخش تعبیر آوایی جملات. اما سطح بعدی نظریه معیار قواعد معنایی و تعبیر معناییه که همجور که از اسمش برمید این سطح هدفش چیه؟ اینکه روساخت ها وقتی که روساخت ما تولید شد در واقع برمیگرد اونو به عناصر معنایی و روابط منطقی، این بخش تعبیر آوایی که معنی جمله رو به ما نشون میده و اونو معنا میکنه. گفتیم توی نظریه چامسکی اهمیت رو به ساخت نحوی میده و نحو برای چامسکی نقش اصلی رو بر عهده داره و آوا و معنا نقش ثانویه رو دارن. یکی از انتقادهایی که به چامسکی میکنن برمیگرده به همین که چامسکی در واقع تاکید میکنه روی نحو و آوا و معنا رو نقش ثانویه بهشون میده. که ما نمیگم توی شرایطی خیلی جملات هست در این سادگیشون کلی معنا پشت اون است. مثلا ما میگیم که دوستم آسیب دیده، این شاید در لحاظ ظاهری جمله خیلی ساده باشه که یه گروه اسمی یه گروه فاعلیه، ولی در پشت اون خیلی معناها هست، تعبیرها هست که مثلا کجا، چگونه، چرا آسیب دیده، از چه لحاظ. و این بخش از اینکه ما معنا در واقع برمیگرده به سطح تعبیر معنایی که ما چه معنایی رو میدیم، چه تعبیری از معنای این جمله خیلی ساده میکنیم که شامل یک گروه اسمی یک گروه فاعلیه. در چارچوب نظری معیار چامسکی قواعد معنایی از روساخت جمله به عنوان درونداد بهره میگیرن. یعنی چی؟ یعنی که تعبیر معنای جمله چیزی شبیه به صورت گزاره اونه و در واقع میگیم که ما شاید بگیم که در واقع اصل برون داد و اون نتیجه که ما از جمله برمیگرده به تعبیر معنایی، یعنی اون قسمت اصلی معنای یک جمله بار اصلیش رو دوش هم قسمت تعبیر معنایی. ما یک جمله رو میبینیم، میخونیم، اون برون دادی که ما از اون جمله میگیریم، نتیجه ای که از اون جمله میگیریم در واقع برمیگرده به تعبیر معنایی که ما از اون جمله داریم و نقش اصلی میگم بر عهده تعبیر معنایی هست. خب نظری معیار اولین نظری بود که گفتم چامسکی مطرحش میکنه، ولی خب چامسکی طی دهها وقتی که انتقادهایی میشه، صحبتهایی میشه، ایرادهایی که به نظریش گرفت، پس از انتقادهایی که میان به نظری میگم نظریش مدام تغییر پیدا میکنه، اصلاحش میکنه، ویرایشش میکنه و آخرین نظریه که میاد مطرح میکنه نظریه حاکمیت و مرجع گزینی که در سال 1981 میاد اونو مطرح میکنه. توی یک کتابش نظریه رو میاد مطرح میکنه و یه سری تغییرات رو توی نظریش میاره، مثلا جرساخت رو به جاش ساخت ژ میاره و ساخت ر رو به جای روساخت میاد مطرح میکنه و قسمت تعبیر معنایی یا نمود معنایی رو میاد به عنوان صورت منطقی مطرح میکنه. توی نظریش اسامی رو در واقع عوض میکنه و صورت آوایی رو به جای تعبیر یا نمود آوایی میاد مطرح میکنه. ولی باز میگم هنوز هم چامسکی در آخر نظریش هم باز نقش اصلی رو به ساخت نحوی میده و در واقع معنا و آوا رو نقش ثانویه بهشون میده و میگم باز تاکیدش روی این قسمت. که پس از مدت من گفتم انتقادهایی به نظریهش میشه، یه سری افراد هستن میان یه سری انتقادها رو میکنن به نظریه چامسکی که یکی از انتقادهاشون هم مربوط همین نقشی که به ساخت نحوی میده و معنا و آوا رو در واقع نقش ثانوی میده، ایرادهایی به نظریهش میگیرن. بازم میگم که چامسکی در واقع اومده بود یه نحو رو گفته بود که خیلی نقش اصلی رو به نحو داده بود و گفته بود که خاص در واقع تولید با نحوه و اون معنا و آوا در واقع برای تعبیر ساخت نحوی جملات نقش ثانوی داره. یعنی اونا فقط میان جملاتی که تولید شده با توجه ساخت نحوی اونو میان تعبیر و معناش میکنن. یه سری افراد در سال 1970 یه گروهی از زبانشناسان که خود رو معنی شناسان زایشی مینامیدن اومدن به شدت مورد انتقاد قرار دادن، به چامسکی حمله کردن به نظریش و اونها گفتن که در واقع معنی شناسان زایشی همونجور که از اسمشون برمیاد تاکید اصلیشون چی بود؟ روی معنا و اونا نقش اصلی رو اول به معنا و آوا میدادن و نحو رو نقش ثانویه بهش میدادن و یه سری انتقادا کردن، صحبتها شد، انتقادهایی رو به نظریه چامسکی کردن و در واقع اینها این نظریه رو که مطرح کردن چند مدل با چند جهت با مدل چامسکی فرق داره. اولا که اینها نقش اصلی رو گفتم به معنی شناسی میدن و نحو و نقش ثانویه بهش میدن، اما متاسفانه میگم علی رغم این در واقع انتقادی که به نظریه چامسکی کردن، این گروه زیاد روی نظریه خودشون تاکید نکردن و یه سری اومدن با اینها به چالش وارد شدن، در واقع دوچار چالش کردن این نظریه را، اما اینها روی انتقادهایی که نظریه چامسکی کردن پایبند نشدن و سعی نکردن که یه سری با اینکه نظریه اونها هم تا حدی درست بود ولی تلاش خودشون رو نکردن و پشتکار نداشتن نسبت به اینکه ایرادهایی که به نظریه معنی شناسیشون میشه رو رفع کنن و مثل چامسکی خودشون رو قدر کنن و سعی کنن اصلاح کنن نظریه خودشون رو. و متاسفانه همین شد که اینها خیلی زود کنار میرن و باز با این حال نظریه چامسکی که هنوز هم در صدر و خیلی قوی و قدر باقی مونده، اون هم به این خاطر که چامسکی پشتکار داشت و انتقادهایی که بهش میشد، ایرادهایی که به نظریهش میگرفتن رو سعی میکرد نظریه خودش رو اصلاح کنه، ویرایش کنه و در واقع پربارتر نظریه خودش رو دوباره ارائه بده. و هنوز هم که هنوزه در واقع این نظریه چامسکیه که تو زبانشناسی حرف اول رو میزنه و هنوز هم و قدرت پابرجاست و در این انتقادهایی هم که به نظریهش میشه هنوز هم یکی از نظریه مهم تو حوزه زبانشناسیه. خب این کتاب همطور که قبلا هم گفتم خدمتون کتاب سختی هست، مطالبش سنگینه، چون وارد حوزه تخصصی زبان و دستور زبان میشه. سعی کنید حتما کتاب رو مطالعه کنید، در کنار اینکه فصل رو من دارم درس میدم و الان کلاس ها تشکیل میشه، توصیه که من به شما میکنم دلسوزانه اینه که حتما کتاب رو مطالعه کنید و برای شب امتحان نذاره، چون کتاب سنگینی هست. همین الان که من فصل رو درس دادم میتونید در کنارش برید فصل رو مرور کنید، جاهایش که ایراد دارید میتونید تو گروه بپرسید سوالاتتون رو، در خدمتتون هستم. روزتون بخیر، خسته نباشید.